الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در خطبه 221 که 212 نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام شد بود. در جلسه گذشته عرض شد که حضرت بعد از خواندن سوره تکاثر فرمایش های فرمودند تا روشن بشه این چه ملت عجیبی بودند که قبرها به عنوان یک سرمایه کنار زندگیشون وسیله افتخارات دنیاییشون شده بود. چگونه دنیا رو ارزیابی می کردن و معنی حیات رو می شناختن که این حیات با کثرت قبرها رونق می گرفت و احیا می شد. بعد می فهمیدن زندگی را که اینجوری بر آبادانی زندگی می کوشیدن. حضرت فرمودن که حالا تکرار نمی کنیم بحث متنو، که عجبا عجبا مقصد به این دوری و زائر خانه قیامت به این غافلی و کاری به این مرگباری و وحشتناکی، این همه مسیر جدی است و بشر اینجوری به بازی دارد زندگی را تمام می‌کند. فرمودند که اینها اطراف خودشون رو از گذشته ها خالی دیدند و بیدار نشدند. ایم الدکر، کیست اون که از این نحو زندگی یا سنت الهی که عبارت هست از خالی شدن زنده ها از شهر و دیار، یک بیدار باشی براش به وجود نیاد. اون جلسه بحث شد. یه نکته ای که من فقط تأکید میکنم روش رد میشم اینه که عمده اینه که ما زندگی را چطوری میشناسیم که این فرمایشات حضرت رو در اون جا بدیم. طوری نیست. یکی ممکنست به عنوان یک بحث اخلاقی این حرف را کنار زندگیش جا بده، اما این فرمایش این نیست. این فرمایش نیست که کیه که کلن جای خودش رو تعیین کنه با این فرمایشات، جا کن بشد از اون روح روحیه قبلی، هماهنگ بشد با روحیه علوی. خود دانید اگر مزه دینداری رو بخوایم حتما باید که جاکن بشیم از اون چه خودمون میپنداریم. اندیشه باید با اندیشه دینی یگانه بشه و اگرم بخوان که تأثیر بذاره دین، باید جای این حرف ها را کل متن زندگی قرار بدی. این جملات حالا بعد ایام الدکر، این تعبیر تعبیر محکمیه، یعنی کیه که بیدار بشه. بیدار شدن یعنی نحوه حیات قبلیش رو عوض کنه. ما کی را میگیم بیدار؟ کسی که دیگه خواب نیست، نه یعنی کسی که اطلاعی بر اطلاعاتش افزوده بشه. اینا نمیگن بیدار شده است. به قول حالا آقایون میفرماند آقا ما یه مرتبه مستبصر شدی، یعنی خودمون بصیرت جدیدی پیدا کردیم، همه حیات قبلی تغییر کرد. حالا کار میبره، بحث میخواد. حالا من یه مثال بزنم. شما یه وقته که صله رحم میکنید، طور نیست. یه وقت از نوع نگاهتون که به دین عوض شد، صله رحم دینم یه صله رحم دیگه است. این نیست که شما اون صله رحم را ادامه میدی، اصلا یه آدم جدیدی در طول آدم قبلی. گاهی تمام این اطلاعاتی که از دین دارید رو بدید دست شخصی مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه. ببینه اصلا همه این روایت که شما دارید در دستگاه اون یه نوع دیگه از زندگی بهش نتیجه گیری میشه و پیشنهاد میشه به تو. اینجا چی شده است؟ اینجا نسبت به قبل، نسبت به ما، اون آدم بیدار است. این که میگن که شما متن دین را ببرین در یک فضای روحانی یک انسان بیدار، اون وقت از اون بگیرید. برای همینم ما از چشمه معصوم دین رو میگیریم، نه از چشمه خودمون. میگویم که دین در چشمه یک بصیرت کلیه دینیست که ما را از فهم مادون به حیات ما فوق میبرد. حیات میخواد برای معانی جدید. این ایام الدکر یه همچی پیشنهادیست به ما. کیه که معنی اساسی از این رفتن مرده ها گیرش بیاد، یک حیات جدیدی پیدا کنه؟ من دوباره شروع میکنم که آقا اینها با شما زندگی میکردن، حالا با شما ارتباطتون با اونا خیلی دور است، معامله میکنین، تنازل میکنین، تناوش میکنین، اما خیلی دوتایی، درست دوتا دنیا شدید. بحث امروز که انگار انشاءالله اگه خدا توفیق داد به نتیجه برسه، اصلا همه حرف اینه که بابا یک دنیای جدیدی است حیات بعد از این دنیا. شما با مرده ها با دو دنیا دارید با هم ارتباط پیدا می کنید. شما چطوری نمی فهمید اون دنیا را و اون دنیا که یه دنیاست، یک عالم است، تعبیر عالم بهتره، یک عالم دیگر است، چطوری شما را بیدار نمی کنه؟ کار می برد. بعد می فرمودن آیا به قبر گذشتگانتون فخر میکنی؟ آیا به تعداد هلاک شدگان زیادی بودن زندگی را میفهمی؟ با فرض اینکه بناس هر که زیادتر دارد بزرگتر باشد، زیادیتون رو با تعداد هلاک شده ها ایجاد میکنیم؟ این چه فکریست؟ میخواید ما جسدهای خاموش، حرکتهای به سکون نشسته را برگردونید؟ چه کاریه؟ این جسد خاموش را برگردونید، این چه برخوردیست با زندگی؟ ولأن یکونو عبرن احق من ان یکونو مفتخرا، اگر چه تو عبرت بگیری از این نحو سنن جاری در عالم که زنده ها میمیرن، بیشتر شایسته است تا اینکه تو به افتخارات خودت افزودی تعداد مرده هات رو. ولئن یحبطوا بهم جناب ذلت احجا من ان یقوموا بهم مقام عزه، اگر که تو با اینها فرو بیای در محل تواضع، بهتر است از این که از طریق مرده ها دنبال عزتی. حالا اینجا بحث که خیلی میبره، حداقلش این سوال برای من و شما باشه دیگه، چه چیز در زندگی اینا رو بی رونق کرده است که با تعداد مرده ها میخوان که این رونق رو جبران کنن؟ این یه سواله، دقت کن. خیلی هم عجیبه که با پایین ترین نحوه حضور، یعنی مرده، یعنی این وقت صدم با زندگیش رو رونق میداد، بس میکرد خودش به زنده ها، بشری که وارونه شد اینجوری میشه دیگه. یعنی درست میاد از پایین ترین مرحله یه حضور که عدم و ماست دیگه، اصلا حضور نیست، مرده، از این میخواد رونق بده به زندگی. چه چیزی در زندگی کم شده است که کمترین ها عامل رونق شده؟ اینا باید بدانید. همین امروز داشتم این دکارت رو بحث میکردیم، همین به ذهنم رسید که چی باعث شده که اینا گرفتار اثبات خدا بشن. شما میدین که ما تا 2300 سال پیش اصلا بحثی به نام اثبات خدا تو جامعه متفکرامون نبود. است یه بار زبان ابن سینا که یونان زدگی اومد است و اونا بوده است، بعد که رفت دیگه اصلا مگه ما مشکل داشتیم که خدا اثبات کنیم؟ یه وقت از خدا میبینیم براهینی مثل برهان صدیقین حرکت جاری، اثبات خدا نیست. حالا بعدا به عنوان اثبات خدا دارن ازش استفاده میکنم، برهان رو زلید میکنم. اون نگاه رو نافذ کردن که جهان عین حرکت است، یک دم قرار ندارد، نمیدونم جهان تجلی حق است. اونا نگاه رو نافذ کردن، اونا همون نگاه عرفاست. اما مثلا برهان امکان و وجود که آقا حتما مجبوریم که یک علت العلل، اینا گرفتاری بشر است که به خدا اثبات کردن بیچاره گرفتار شده است. اینا شما یه بدبختی بدانید که وقتی که پای اصالت عقل و اصالت حس پیش اومد، اولی مشکل بشر میشه حالا چطوری خدا رو اثبات کنه. این اثبات کردنش هم ذلت هست. اصلا بشری که در شعف دین است چیزی براش نمیموند به نام شک به وجود خدا. اون چه میماند براش این که پایینم با ارتباط به خدا بالا برم، او یه چیزی دیگه است. اونجا نحوه نگاهش را به خداه عوض میکنه، اون خوبه. حالا اینجا دوباره سوال هست، چی از دست داده است که رونق بازار زندگی کسرت مردگان و پدرانش شده است؟ اینا نگاه کنی، این چیز خطر، این همونه که شما میبینید یهودیگری با عتیق کردن گذشته ها، ابزار گذشته ها میخواد رونق بده به حیاتش. یهودیت نه خدا دارد به واقع، نه معاد دارد. من که تحقیق نکردم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان در تورات موجود اصلا معاد نیست. اون چه بنده نتیجه میگیرم اینه که ملتی که بی خدا و بی معاد شد، این حالا جای این بی رونقی رو باید با چی پر کنه؟ با چی پر میکنه؟
با عتیق کردن و قیمتی کردن آثار مرده ها و خود مرده ها. شما اگه نگاه کنید خیلی شباهت عجیبی داره فرهنگ یهودیگری با مردن را ازش فرار کردن. شرطمون هم این بود امشب عزیزان که میان جزوه هنر مردن را خونده باشند بیان، چون ما اونجا این چیزی که حالا میخوایم نتیجه بگیریم اونجا اثبات کردیم که اصلا بحثمون این بود دیگه، آیه فتمن نبول موتن کنتم صادق. ببینیم اصلا بحث یهودی جری را ناخودآگاه پیش میکشد. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، با اون تاکیداتی که اونجا بسته اون جزوه شده. یعنی یهودی ها ارزه مردن ندارید، افق حیاتتون به مردن به عنوان یک غایت شیرین روشن وصل نیست و به همین جهت دروغ میگوید که شما خدا پرستید. این کنتم صادقین، صادق نیستید، وگرنه مرگ گریزی به مرگ پذیری تبدیل میشد. بحثش شده است اون جزه. حالا ببینیم شما آثار مرگ گریزی و نفهمیدن صحیح مرگ رو در فرهنگ یهودیگری به چی میبینید؟ به باستان شناس، به افتخار، به این که گذشته های مرده چه کار کرده. اینا این که همش تأکید بنده اینه، دوستانم گاهی سخت میگیرن که تأکید بنده اینه، شما بینشتون که تغییر کند ابزارهایی کنار زندگیتون میاد که اون ابزارها به عنوان زندگی میشه، شما بینش رو در زندگی عوض کنید، خیلی این ابزارها اصلا فرو میریزه. شما خدا براتون اصل بشه، خیلی ابزارها دروغ بودنش ثابت میشه. اینا از همین زاویه است. عکسش، شما بی خدا بشید، خیلی دروغ ها براتون جدی میشه، خیلی سراب ها به عنوان آب میشه. چرا؟ چون کل زندگی که خیال شد، خیال نوشیدن میشه زندگی. در جام خیالی خیالها را می نوشیم به عنوان زندگی. به قول اون بزرگ گفت فقط وقتی با مرگ روبرو شدم دیدم کل زندگی یک ظرف زرین خیالی بود که یک عمر در خیال خودم می نوشیدم. همطورست اینجاست که حضرت ببینید اصلا ورود این خطبه، ورود اینه که داره یک ملتی را تفسیر میکنه با یه زندگی خاصی. خدا اومده میفرماد الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حضرت اومده میفرماد که آقا این چه نوع زندگی بود که اینها به تعداد مردگانشون افتخار میکردند و قبرها براشون یک منظر بودن نظارت گاه. حتی زرتم المقابر، اینا زیارت رفتن مقابر یعنی به عنوان قبله جدی و مقصد مفید بهش نگاه میکردن. یه همچی چیزیست. نمونش دا شما همین چیزا میبینین دیگه، کم نیستم، خیلی هم زیاده. افتخارات واهی به صرف گذشتگان. شما دقت کن در تاریخ معاصر که غربی ها می نویسن خیلی جنایت می کنن. میگه اصلا من کاری ندارم که این خوب آدمی بوده یا بد آدمی بوده، من کاری دارم که این در گذشته بوده است و حالا باید سرمایه ی حیات امروز ما بشه. اصلا تحلیل تاریخ یا تحلیل زندگی گذشته میگه این تعصب از که تو میگی که نمیدونم فلانی بد بوده از فلانی خوب بوده، تو حق نداره اینه بگی. تو باید فقط حادثه گذشته رو به عنوان یک چیز مقدس در حال مطرح کنی. نفس گذشته بودن مقدس است، هرچه هم که به گذشته بیشتر دورتر است مقدس تر است. یعنی یه سکه‌ای که مال دوره هخامنشیه اگه نیم مثقال طلا داره، ولی یه سکه‌ای که مثلا مال دوره شاه عباس 5 مثقال طلا داره، اون مهمتره. چرا مهمتره؟ میگه کهنه تر است. حالا چرا کهنه تر مهم است؟ خب این اولین سوال است. یعنی مرگ پذی، مرگ رو به عنوان یک حیات شناختن، حیات رو از دست دادن است. کدوم مرگ را؟ مرگی که خاطره هاست، مقابر است. نه اون مرگی که حضرت خودش باش روبرو میشه و زندگیش رو معنا میکنه.
بله این هست، برای همین حضرت میفرماد آقا تو با این مرگ ها فروتنی را در زندگی پیشه کن، با این مرگ ها عبرت را پیشه کن. ولقد نظروا الیهم بابصار الاشوا، از اینجا بحث شروع میشه دیگه، میگه شما با چشم های پرده گرفته تاریک کدر دارید به مرده هاتون نگاه میکنید، شما درست نگاه نمیکنید به مرده ها تا به زندگیتون معنا بدید. و ضربوا منهم فی غمرت جهاله، با اینها و در مورد این مرده هاتون در گرداب نادانی فرو میرید. چون بحث شده تون تون رد میشیم. ولو استنطقوا عنهم عرصات تلک الدیار الخاویه و الربوع الخالیه، اگر شهرها و خانه های این مرده ها رو به زبان درارید، بگوید چیزی برای ما بگید، دو تا نکته بگم. لقالت ذهبوا فی الارض ظلالا، یکی این که میگن اونا رفتن، گذشته ها رفتند و گم شدند در زمین، دیگه شما در زمین اونا رو پیدا نمی کنید. و ذهبتم فی اعقابهم جلالا، و شما هم شهر و خانه اونها به شما دارن میگن چی؟ شما هم پشتشان میرید در عین نادانی. اینجا این خطاب به کیست؟ خطاب به اوناست که دارن مرده ها رو سرمایه زندگی میکنن دیگه، مسلمان های ناب که نیست که. میگه شما هم که مرگ را درست نفهمید و عبرت نگیرید، شما هم بعد از اونها جاهلانه خواهید رفت. اونها رفتند و از صحنه زمین گم شدند و شما هم که اهل عبرت نیستید پشت سر اونها میرید با یه نادانی کامل جهالا. بعد حضرت میفرماد که ادامه میدن حرف را، تطاعون فی هامهم تستنبتون فی اجسادهم ترتعون فی ما لفظو و تسکنون فی ما خرب. می فرماد که این در و دیوار دارن به من شما میگه که شما پادون جای فرق سر اونهاست. یک زمانی اونجه که شما امروز پاروش میگذاری، این فرق سر اینها بود، از به خاک تبدیل شده، از شما پاشوش میذاری و شما بر روی جسدهای اونها دارید اشجار و درختان میکارید، کشتارهای شما محل جسدهای اونهاست و محل چریدن شما اون چیزیست که اونها لفظ و رها کردند و اون چه که شما دارید درش زندگی میکنید اونجاییست که اونها خراب کردند و رفتن. شما دوباره آمدین، بود شما اونجا را آباد کرد، نه آبادانی اونجا شما را بود داد. این یه بحثیست خودش. حضرت داره اینجا فقط به ما میگه که زبان حال نظام هستی که ازشون سوال کنید اینست که آقا نگاه کنید درست فرق است. اینجا که شما الان دارید پا میگذارید، مگه جز این است که طبیعت، حتما میدونین عزیزان، عموما طبیعتی که محل و بستر حیات انسان هاست یه قسمت های محدود از طبیعت است. هیچ وقت اینجور نیست که شما در جایی که قابل زندگی نیست بتونید زندگی کنید. و حتما هم اینا بدانید این تمدن با تمام لودرها و کمباینها و لودرها و تراکتورهاش و اینا که میخواد قسمت نامسکونی طبیعت رو مسکونی کند، چیزی نمیپاید که مقاومتش تمام میشه، برمیگردد به محلی از طبیعت که مسکونیست. بحثش اینجا نیست، نه، با طبیعت باید کنار آمد، نمیتونید بجنگید. اگر رفتید که به جنگید مقاومت ها دونه خورد میکنه، باز مجبورید برگردید به قسمت های خاصی از طبیعت. باغ ها همیشه یه سیکلی دارد، یه روز باغ است، یک روز خانه است. اونجایی که خانه است باغ میشه، اونجایی که باغ است خانه میشه. اونجایی که قبرستان از شهر میشه، اونجایی که شهر از قبرستان میشه، یه سیکل محدودی دارد و اون قسمتی از طبیعت که برای این است که زمینه ی حیات شما رو آباد کنه، اگر بهش تجاوز کردی پشت کله بهت میزنه. کوه ها مال این است که همون کارو بکنید، فضا را آماده کنید که شما بتونید در شهر زندگی کنید. حالا شما میان کوه ها را خانه میکنید و وقت وسط شهر را میگن حق ندارین بسازین، میخواین فضا سبزش کنید، این که معلومه طبیعی نیست، برمیگردید عکسش میشه همونه که باید بشه. با طبیعت نمیتونید بجنگید، اما میتونید با طبیعت کنار بیاد زندگی کنید. شما یه نمونهش ببینید، این دیوانگی است دیگه. کلی لودر میسازیم که کوه ها را زندگی توش بتونیم بکنیم، بعد با تمام نیرو آب میفرستیم نوک قله که بعد به این خونه هایی که تو دامنه ساختیم چی بشه؟ آب برسه. خب میگه میشه این که طبیعی نیست. عکسش طبیعی است که شما چشمه هاتون کنار خانه هاتون جاری باشد و از همون متن خاک هم بتونین زندگی کنی. با سنگ و اینها دیری نمیگذره که این ظلمت تغییر به یه طبیعت عادی میشه. اینکه باز هر حضرت کاملا به جای خودش محکم است که یک روز اینجا که باغ شماست، اینجا قبرستان شما بوده است، و اونجایی که خانه شماست یک روز باغ اونها بوده است، و اونجایی که شما فعلا می نشینید اینجا قبر بوده است و الان محلی بوده است که سر اینها را زمین گذاشتیم. پس اینو نگاه کن، عمده این حرف هست که تو نگاه کن ببین که داری چی می بینی، اون چه واقعیت هست چیه. چشمت را از یه واقعیت ملموس خارج نکن تا مرگ را درست ببینی، زندگی هم درست بتونی ببینی. یه کمی بریم جلو حرفمون را انشاءالله خدمتتون میزنیم. بعد میفرماد انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نوائه علیکم. روزگار دارد برای تو عزاداری میکنه و گریه میکنه. دیدید آقا همینه دیگه، هر کس که فرزندش را از دست بده گریه میکنه، روزگار داره میبینه که اون چه که داره میپرورانه داره میمیرانه. تعبیر خیلی قشنگ است از مرحوم ابن میثم حرانی، من این تفسیر را دارم. میفرماد که این که حضرت میفرماد که روزگار داره بر تو گریه میکنه، به جهت آن است که داره تو را میپرورانه، و همین که میپرورانه میمیرانه. یعنی مادر وقتی که دید که بچهش داره از دستش میره که پرورانده از ناله میکنه و نوحه میکنه دیگه، میگه حالا قصه یه رابطه تو با روزگارم همینه. بینکم و بینهم انما الایام بینکم و بینهم، بین شما و اونها اینه دیگه که ایام چه کار میکنه. بواکن و نوائهن علیکم، برای شما و اونها فقط کار روزگار نیست که ناله میکنه و گریه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا جنس روزگار نیست که تو را که میپرورانه داره میمیرانه. پس در این پروراندن داره میمیراند، پس در این رشد دادن داره عزاداری دا میکنه، داره به عزای تو مینشیند. تو خودت رو اینجوری در این روزگار ببین، خیلی فرق میکنه. حالا اگه میرسیدیم با شما وقتتون رو این چیزا متمرکز میکردیم، عمده فعالیت های انحرافی که ما داریم ریشه در همین است. چه ما، چه غرب، چه تمدنهای گذشته، که ما جای خودمون را در این دنیا به عنوان جایگاهی که به مرگ نزدیک میشه و گذشتگانم به مرگشون نزدیک شدن، اینا نمیبینیم. جایگاه بیمرگی برای خودمون قائل میشیم. این تمام مشکلات ما را زیاد میکنه. شما نگاه کنید به فعالیت هایی که میکنیم. گاهی توی جلسه نشستن چهار نفر میخوان تصمیم بگیرند، جایگاه بیمرگی برای خودشون قائلن، تمام این تصمیماتشون غلط میشه. یه مرتبه شما این روبروی یه ملت ایستاده تصمیماتشون. خیلی عجیبه. کسی که بخواد مرگ را بمیراند زندگی را میمیراند. اصلا تمام زندگیش مرگ میشه. مرگ ها که نمیشه میران. مثال حالا زیاد داریم بزنیم. شما مثلا این بحث بهداشت را نگاه کنیم. بهداشت رو ساده نگیرین. بهداشت برای اون بهداشتی که ما تو دین داریم خیلی قشنگ است. میگه آقا از نجاسات به اعتبار نجاسات دوری کن، هر چه غیر نجاست هست اصلا چیزی برای دوری ندارد. شما دستگاه نجاست غیر دستگاه عفونت هست. اون چه که به واقع عفونت هست و ضد حیات هست همون نجاست هست، محل کشت میکروب هاست. اینا اونچه که نجس نیست عفونی نیست، تو زندگی طوریست که اون به عنوان عفونت بر زندگی تو وارد شده است. جای دیگه دقت کنید، یه مثالی من زدم برای جراح خونه های یه بار یه جا. شما ببینید، شما با خاک قه کنی کاشی بشه تو متن زندگی دون، حالا یه ذره گوش روی کاشی بمونه عفونتش همه جا رو میگیره. حالا با خاک زندگی کنید یه ذره گوش بیفتد رو خاک ها، خب از بین میره، اسید آمینه میشه، از بین میره. یعنی شما با طبیعت قه کردی که حالا ساده ترین پدیده این طبیعت یعنی یه ذره گوشت شده از مزاحم حیات شما. شما دستگاه دینیتون را کم نبینید. اگر دین میگه که آقا با خاک زندگی کن، حالا نجس نیست، مثلا آقا نه عفونی است اینا، نه آقا تو دل خاک میره از بین، خودت هم خاک از دسته، دست خاکی، حتی اگه یه ذره مثلا مواد عالی با علف، یعنی همین موادی که حالا شما حساب کنیم. بهداشت جهان مدر بهداشت نیست، خودش مرگ داره میشه، نمیذاره دیگه زندگی کنیم. بهداشت مزاحم مرگ، وقت نمیدونیدم چرا این مزاحمت را داره. وقتی کسی میخواد مرگ را بمیراند، اگر یه پدیده ای یک هزارم احتمال مردن تو را میده، اون پدیده را باش میجنگید. نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام ببینید بار بحث وحشتناک هست. به بعد جمله ما دقت کنید، اگر کسی مرگ را نشناسه و بخواد مرگ را بمیرانه، اگر یک پدیده ای یک هزارم احتمال میراندن تو میده، با این پدیده میجنگید تحت عنوان استاندارد. یه چیز خیلی ساده، چند تا سطل ماست پلاستیکی، این مثال ساده، چند تا سطل ماست پلاستیکی احتمال این هست که ماست فروشه نشوره، و تازه اگه نشوره ماستا نخشکه که از سیستم رشد میکروب ها خارج میدونه. ماست اگه خشکید هیچ تو نیست، ماست اگه مدت ها بمونه خود اسید لاکتیک زده میشه، یعنی ماست 10 سال هم بمونه عفونی نمیشه اگه شما درست یعنی نگذارین که روش اون کفک ها بگیره. پس خود ماست که عفونی نیست، اگرم بخشکه که عفونی نیست. حالا چطوری عفونی میشه؟ بنده که نمیدونم چطور عفونی میشه. یعنی ماست خشکیده هم میشه دوره آبش کرده، هم زده دوغ درست کرده بخوری. حالا یه میلیاردیوم احتمال بده یه سطل ماست چی شده است؟ عفونی شده. حالا فرهنگی که میخواد مرگ را بمیراند، میگه تمام شما باید بیاید سطل یک بار مصرف بخرید. فشار اقتصادی رو تک تک مردمی که بیچاره یه سطل ماست میخریده است، 10 روز میخورده است، حالا باید 1/3 کم بشه دیگه، هم که پول نداره که. بهداشت به جنگ این بنده خدا آمده است. از ترس چی؟ از ترس مرگ. حالا همه اصلا حیات شد فشار. بهداشت اینجا دیگه بهداشت نیست، از گرفتن زندگی است از ترس مرگ. درست کاری که کی میخواست بکنه؟ مرگ. مرگ داره تره تهدید میکنه، درست از ترس مرگ کار مرگ را میکنه. نمونم مثال الان نمونم گفتم من که نمونم زن که آقا کل فروش ها از داره بهداشتی بهداشت نیست باید جمع کنن. خلا این چه کار، یعنی چه کارش کنیم؟ کل ها را کودش کنیم؟ یعنی زمان پیغمبر کل کس نمیخور، کودش کنیم چون بهداشت نیست. حالا شما حساب کنید یه قسمت از غذا، حالا مثلا شخص مثل سن من مثلا اگه یه روز کله بخورم یه ما مریضم، برای من که اینسان مفید نیست که، برای همین حالا حتی من برای خودم حرام کردم چون دیدم که یوه و میلم میفته و میخورم و مریض میشم، یعنی من شرعن حرام کله بخورم، اما من حرام بچهایی که دارم میدون تو کوچه چی؟ نمیدونم این مردمی که کار میکنه، یه نوع غذا که خدا به این جامعه داده است. تو از ترس این، تو از مرگ میترسی که این غذا را از جامعه میگیری. خب یه دهی هم بیکار میکنی، خب کلی مردم الان دارن با این کسبشون، میگه کسب بدیه، بعضی ساندویچ فروشی نیست آقا، پوست مرغا را میاد نمیدونم اون حالا نبریم بساط اونا را بزنیم بخوام به هم. یه کارایی میکنن در تمدن جدید چون بهش میگن ایزوله کردن،
پوست مرغ از مرغ جدا میکنید، اولویه میسازید. این یه سیستم ارگانیکی منظم، یعنی کله یه سیستم ارگانیکی است، نمیادم جداش کنه، از هم جداش کنه. خیلی راحت در عرصه طبیعی میاره. حالا بناز کله فروشا بسته بشن، بعد حالا دادرش در منه هیچ چینا راحت نباشین، یه جواز کسب بدون میدیم یکی یه تیروکو باک کنی، برایش هم صرف میکنه، یعنی برای کله فروشه اتفاقا اینجا صرف میکنه، چون اون میاد یک تیریکو فروشی وا میکنه یا خودش با یا یکی دیگه، اون میگرده زندگیش. ولی شما از ترس مرگ یک غذای جامعه را، یه نعمت خدا را چه کار کرد؟ مثل اروپایی تبدیل به کود میکنید. حالا من نمیم چه زندگی مثال بودم، نریم تو مثال، ولی خیلی عمقه. این که گاهی میبینید یه مرتبه طرف از یه جمله دادش در میاد، خدا حفظ کنه نهایت آقای فلسفی را، گاهی مثلا یه جمله ساده میخواستن به حالی مردم بکنن، میفهمنن مردم این میدونی یعنی، یعنی کشتن امام حسین. خب یه کسی که ساده است میگه یعنی چه این کشتن امام حسین؟ آقا یه روحانی که به نور الهی قلبش نورانی میشید، عمق فاجعه را میبینه. شو فوق شما قصه میخوری که کله فروشا بیکار میشن، این که قصه ای عمده نیست که قلی یه وامشون میدن یه دویه جواز کسبشون هم دن دیگه بیکار میشن. اصلا سیکل طبیعت چه حق داریم هم بزنیم؟ ما در قرآن داریم یکی از نمونه های شرک این است که شما میان گوش حیوانا رو میبرید به مشرک ها، میگید این که شما گوش حیوانا رو میبرید تغییر میدید نظام خلقت رو، شما مشرکید، شما روبروی خدا واسدید. یعنی چی؟ یعنی تو سلیقت رو از بستر نظام الهی برتر میدونی، روبروش وامیسی. پس مثالمون یه مثال بود، بیش از مثال نمونیم. کسی که از مرگ بترسد، میبینیم گفت که چی؟ شفشه آسه برو، آسه بیا که کی شاخت نزنه؟ گربه شاخت نزنه. این عیناً فرهنگ کسی است که از مرگ بترسد. اولا گربه که شاخ نمیزنه، اصلا شاخ نداره، تازه شپشه آسه بره آسه بیاد که گربه شاخش نزنه، یعنی یه همچه حیاتی همچنان خلاصه استرلیزه، همچنان زندگی که یک امکان مرگ توش نباشه. چرا؟ چون مرگ خطرناکه بابا، مرگ رو بروته، آخرش که میمیری. تو اصلا این چنو زندگی، یعنی این که احتمالات مرگ را صفر کنیم، اولا صفر میکنیم. چی صفر میشه؟ مگه مرگ در طبیعت چیزیست که بشه صفرش کرد؟ شما یه وقتیست که از ترس یک میلیاردیوم مرگ زندگی را تنگ میکنید. چند روز پیش داشتم یه بحثی را مینوشتم، همین را عرض کردم که عجب، از اومدن خودشون گفتن آقا ما جز حس را قبول نداریم، اینقدر تنگ کردن توان فهمشون رو، حالا موندن که خب این که وقت حالا با طبیعت نمیخونه، آدم ها هیچ آدمی اینجوری که ما فکر میکنیم فکر نمیکنه، موندن توش. خیلی جالبه و خودشون هم رسنده این که خب اینجور که ما میگیم، ما فکر میکنیم که فقط حس قابل اعتماد است، که وقت اصلا اینجور که ما میگیم خودمون هم زندگی نمیکنیم، خودمون هم عاطفه عشق یک نوع خودیابی اینا رو قبول داریم. گفتن خب حالا اینا مال فکر ماست، یه زندگی یه جور دیگه، فکر یه جور دیگه. پس فکر برای چی چیه؟ اگه فکر مال این نیست که زندگی کنیم، نه آقا، اینجور که ما فکر میکنیم فکر است، اما لازم نیست اینجور که فکر میکنیم زندگی کنیم. این جمله هیومه میگه که خیلی خب، حالا که این فکرای ما یه چیزای دیگه میگه که نمیشه باش زندگی، که خب فکرمون جدا، زندگیمون جدا، پس چرا فکر میکنیم؟ فکر مال این بود که زندگی کنیم، فکری که با زندگی اصلا جداست، این چه فکری است؟ اگر کسی اینقدر از مرگ بترسه که مرگ را بخواد بمیراند، اصلا که خوب تر زندگی کنه، اصلا دیگه نمیتونه زندگی کنه. به قول او آقا، خیلی بحث خوبی، حالا جاش اینجا نیست، نمیدونم چمون جزوه یه هنر مردن انگار اینا تاکید کردیم روش، که گفت از آن روزی که از مرگ ترسیدیم اسلحه های مخوف ساختیم، و اسلحه های مخوف ساختیم تا نمیری، و با اسلحه های مخوف زندگی را در تیرت مرگ شدیدتر قرار دادیم. آخه چرا؟ وقتی من اسلحه مخوف بسازم که تو نکشیم، خب تو هم میسازی که من نکشم، حالا دوتای همه میکشیم. میگه و بعد مرگ به ما نزدیکتر شد و زندگی مرگ آلوده تر شد و بعد آمدیم برای این که از مرگ فاصله بگیریم، قبرستانها را از زندگی فاصله دادیم تا مرگ با زندگی کنار هم نیاید، با مرگ روبرو نشویم در زندگی. اون وقت مرگ ترسناکتر شد. بعد پیران را که یادآور مرگ بودن از صحنه زندگی جدا کردیم و به آسایشگاه سالمندان سپردیم و پیری ما که مقدمه مرگ بود نیز جز چون مرگ برای ما وحشتناک شد. خب اینجوری شده زندگی. این نکته است که شما ساده نگه، اصلا یه دنیا معرفت از فرمایشات ائمه، یه جمله نیست، فقط عمده عرض من است، یه زندگی است کاملا از این زندگی قرن جدید جدا، جدای جدا. شما میتوانید زندگی دینی بکنید، او وقت بعضی از این قسمت های این تمدن هم شاید بشه باش کنار مد، ولی نمیتونید تو این تمدن باشید و دینی زندگی کنید. عکسش، باید دینی زندگی کنید، شاید بشه دالا با این لیوان آب خورد. تازه من اینم شک دارم، البته نمیترسم به اندازه ای که تو این لیوان آب میخورم از دین فاصله بگیرم. میدونم من برام حرف در میاد. یکی از عزیزان میگه آقای حرفا که شما میزنید که علما نمیزنن، پس حرفا تو ضد علماست. گفتم شما رفتید بپرسید آقا اینا وارد این بحثا کردید یا شما همین گیرشون انداختین توی یه سری چیزایی که واقعا مظلوم تر از روحانیون ما داریم. ما روحانیون رو گیر بندازیم در مسائل جزئی و وقت بعد اصلا این سوالا رو نریم بکنیم آقایون رو، بعد بگیم که آقا چرا اینا رو مثلا بحث نمی کنیم. شاید متحلی اینا که درگیر شدن با نظام فکری جهانی، اینا رو هم از این بحثا نمی کردن؟ نه، جاش باید مشخص بشه. اونجا که جاش است مطمئن باشین این حرفا حرفایی است که میشه از خود دین اصلا متنشو در آورد و مفصل هم بحث کنیم. حضرت میفرمان که خب اولئک سلف و غایتکم و فرات و مناهلکم الذین کانت لهم مقاوم العز و حلبات الفخر ملوکن و سبقا. میگه این مرده ها رو خوب نگاه کنید، اینها زودتر از شما رفتن به غایت شما. اون چه که شما بعد میخواید برسید، اینا سلف شما، خلف داشتیم و سلف، یعنی زودتر از شما رفتن. و فرات و مناهل کن، اینا تونتر به آبش خور شما وارد شدن. اینا کیان که الان زودتر رفتند و زودتر رسیدند؟ الذین کانت لهم مقاوم العز، اینا کسایی هستند که خودشون مقام های عزت داشتن. و حلبات الفخر، اینها وسایل فخر داشتن مثل شما. ملوکان و سبقا، چه رعیت چه پادشاه، فهم نمی کنه. هر کدام از این آدمایی که زودتر از شما رفتن مثل شما وسایل عزت داشتن، وسایل خدم و حشم داشتن، زندگی کردن. مرده ها را نهایت کار خود ببینید، نه وسیله فخر خود. وقت ببینید چقدر زندگی عوض میشه. یعنی مرگ رو که نهایت کار خود دیدید، به عنوان یه بُعد جدی زندگی میشناسید. وقتی بُعد جدی زندگی شد، چه گریز ازش نداریم. فتحمن نبون موتن کنتم صادقین، مرگ رو مثل زندگی دوست داریم. تو اون جزوه عرض کردیم اصلا ادامه ی حیات هست. بل حضرت می فرماند که سلکو فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیهم فیه
سلطت الارض علیهم فی می فرماد که آقا این مرده ها کیان اینان که فعلا سیر کردن در متن برزخند در یه همچه شرایطی هم. زمینم کاملا برشون مسلط است. حالا اینا بعد هم نتجای خوب انشاءالله بکره فا اکلت من لحومه. خب این زمین گوشتای اینا رو خورده است و شربت من دماغه، خونشون هم سر کشیده است. کاری بدی هم نکرده است، به عنوان توبیخ اصلا نمیگن. یعنی نگاه کنین، نگاه ائمه نگاهی است که به هیچ چیزی اعتراض ندارن الا به خدا، نفس اماره خودشون. ما گاهی بد برخورد میکنیم با عالم، اونا همه چیز رو به عنوان یک بستر طبیعی و لطف الهی و آیت خداوند میشناسن. بعد میفرماد فاسبهو فی فجوات قبورهم جمادن ولا ینمون. اینها گردیدن، حالا اسبه دو معنا شد، اینها در شکاف قبرها جماد و ساکت و بدون نمو و حرکت قرار گرفتن. اینجور شدن مرده ها الان کجان؟ در شکاف قبرشون ساکت، بی حرکت، هیچ نمو و رشدی، هیچی ندارن. این نمو و یخت روش فکر کنید، یعنی بعدی براشون مطرح نیست. چون اگه همیشه یه چیز ثابت باشه میگن نمو نداره. این خیلی عجیبه که بعدی مطرح نیست و جمادم هست بگیرید که یعنی دیگه تعالی و رشدی نیست. چون قبر رو همطور که قبلا هم فرمودن برزخ معنی میده. ملقبر در روایت هم داریم از معصوم پرسن ملقبر، میگه برزخ. یعنی احساسی که یه مرده دارد چنین احساسی است که واقعا خودش تو برزخ حس میکنه دونوان قبر. حالا این قبرش وقتی که یه مقداری آرام شد یفسهانه برای مومن مدل بسر، یفسهانه لهو مدل بسر، افق پیدا میکنه، تا اون چرانه های دور کشیده میشه. اما در این حال این قبر بودن حیات برزخی جای خودش هست. میگه که این آدم ها عموماً اینجوری، حالا اگه مطلقاً هم نگیریم، خودش در یه قبری حس میکنه، چون تو قبر است دیگه. نگوید که خب این بدنش تو قبر است، نه، روح و بدن یک ارتباط تنگاتنگ داره. حتی ما داریم وقتی مرده رو شما مرده است دیگه میذارین تو قبر، دقیقاً خودش حس میکنه. برای همین هم میگن از سر واردش نکنید، قبل از قبر بذاریندش زمین، یه دوبار بذاریندش زمین تا این آماده بشه. درسته که در روایت داریم خودش داره بالای این مرده ما را نگاه میکنه، حتی داره فریاد میزنه که ای مردم، ای آشنا با این من، شما را مثل من دنیا نفریبد. اون فریادش هم میزنه، حالا بعضی هم میشنون بعضی هم نمیشنون. از زمینه که تمام احوالات بدن براش موجود است، حس میکنه. و حتی وقتی میذارندش تو قبر دقیقا حس میکنه، یعنی خودش حس میکنه تو قبر. برای همین هم گفتن خاک یو هم طوره علکی روش نریزین، باید لحد بذارید، خاکا رو لحد بذارید. اینا تمامش به خاطر اون بصیرتی است که دین و ائمه ما بر واقعیات پنهان بعد از بدن و بعد از حیات آگاه بودند و ما را از این چیز آگاه کردند و به ما این سیره و سنت را آموختند. مردم اینجاست که این که احساس میکنه تو قبر است، اینا ساده نگیرید. حتی داریم دیگه در روایت که حتی بلند میشه و عجیبه، خیلی عجیبه، سرش میخورد به سنگ لحد. این چه بلند شدنی است، چیم، چقدر اتحاد هست. شما دیدین گاهی تو خواب میخواین بدوید نمیشه؟ چرا نمیشه؟ شما که دارین وسط جاده میدوید، پس چرا نمیشه؟ چون پادون تو رخت خواب است. اتحاد بین جسم و بدن. شما وقتی تو خواب دارید میدوید، مثلا خواب ببینید توی جاده‌ای دارید میدوید، جاده هم بازه، خب چرا نمیدوید؟ انگار نمیتونی بدوید، پا تو رخت خواب است. اون پا که تو خواب داره میدوه، چون یه اتحادی با این داره، اونم نمیتونه درست بدوه، به این گیر است. تو برزخ هم همینطوره، همون عبده یه مقداری که موندید آزاد میشید. عرضم اینجاست که یه همچه احوالاتی برای مرده هست که میخواد بلند شد، خودش میخواد بلند شه، اما سرش میخوره به لحن. این چه بدن بلند نمیشه دیگه. وقت چون این احساسی که مال بدن است برای خودش هم پیش میاد، یه همچی فهم و شعوری بهش دست میده. حالا انشاءالله روایت رو که ناخون بزنیم میبینیم اینا رو ائمه خیلی عالی تر از این حرفا که ما میزنیم
اونا میگن، ما هم هرچی میگیم احتمالاتی است که از فرمایشات اونا گرفتیم و حرف خودمون هم خیلی قسم نمیخوریم، یعنی تفسیر میکنیم بر اساس یه فکر معرفت و نفسی، همچه خیلی هم محکم نمیدونیم همین طورست یا نه، میدونیم که از این مقوله است شاید بالاتر، خیلی هم بالاتر. خب حالا که روشن شد که این فرمایش که میگه قبرش براش محل سکون و عدم نموست و زما و زمارن لا یوجدون، میگه نگاه کن اینا پنهانهایی هستن که تو هرچی میگردی پنهان نمی کنی، یه وقت یکی رفته پشت این ستون قایم شده است، اینا میگن زمار زمیر مزمر، میگه نه اینا گم شده هایی هستن که هرچی هم بگردی پیداشون نمی کنی، این جوری هست. حالا خودت هم این جوری یه همچی چیزی مرده ها رو ببین تا وقت قصه حال خودت رو در ابد در طول حیاتت بتونی درست بشناسی. لا یفزعهم ورود الاحوال ولا یحزنهم تنکر الاحوال ولا یحفلون بالرواجف، میفرماد که به فزع مشکلات دیگه اینا رو به فزع نمیاره، نه اگه مشکل دارن خودشون دارن، حتی اون عذاب قبر اینا جا خودش هستا. لا یحزنهم تنکر الاحوال، چیزایی که آدم دوست نمیداره تو زندگی دیدین، مثلا یه گرونی میشه، تورم میشه، نمیدونم یه چیزی مد میشه ما نداری، خب میگه اینا اون مشکل برای اینا دیگه نیست، خیلی خوبه رو اینا کار کنی. ولا یحفلون بالرواجف، یعنی اینا دیگه رجفه یعنی تکون دادن، یعنی میگن کسایی هم که تو شهر چیز شایه کنن میگن راجفه، حکمشون هم قتلش، یعنی یه کسی یه شایه انداخ که جامعه تکون خورد ریخ یه جامعه رو به هم، اینا حکمشون قتل است، چون ریختن یه نظام فکری یه جامعه رو به هم. میگه چیزایی که جامعه رو میریزه به هم، حالا اینجا معنی کردن زلزله طوره نیست، زلزله هم همینطوره، این اینا دیگه برای اینا نیست، اصلا این حادثه های دنیایی اونجا نیست. ببینید در یه چش در یه خلوتی در یه همچین شرایطی هستن، حالا میفرماد که با طوفان های بزرگ اینا رو کاری نمیکنه. لا یعزنون للقواصف، رعد های بزرگ اینا ها را گوششون را به تکون در نمیارد. قیبا لا ینتظرون، پنهانهایی هستن که کسی منتظرشون نیست. من امروز یه ساعت دیر برم خونه منتظرم هم. اصلا نحوه حیات اینجوری نیست، نحوه حیات نیست، قایبی که کسی منتظرش نیست، این خیلی فرق میکنه با هر کدوم ما تو زندگی دنیایی قایبی هستیم، قایب که بشیم انتظار آخرش دنبالش هست. و شهودن لا یحضرون، خیلی حرفه، هستی که حاضر نیست، شاهدی که حاضر نیست. ببینید داره میفرماد که یه نوع زندگی دیگه است، رو این فکر کن، تو باید اون زندگی را بشناسی تا بتونی این دنیا درست زندگی کنی. شهودم داره نظارت میکنه، اما نه اینکه ما در محضر، من و شما در محضر همین، هر دوتامون حاضریم، اون نه، اون شاهدی است که حاضر نیست، نحوه حضور غیبی. خب این جوریه دیگه. بعد میفرماد انما کانوا جمیعا فتشتتوا، اینها جمع بودن حالا متشتت شدن، آف آلافن فافترقوا، اینها با هم انس داشتن ولی از هم دورن. اون چه که دقت کنید، حالا روی اینا باید یخت وقت بگذارید، اون چه که حالا من بگم و بحث تموم کنم اینه که شما گاهی خودتون رو نیاز دارید در اون شرایط که شرایط حقیقی ماست یه مقدار ارزیابی کنید، که از کنم یه جلسه رو در نظر بگیرید، میخوام تو این جلسه تصمیم بگیریم، هر تصمیمی میخوام بگیریم، کی داره تصمیم میگیره؟ اون که خودش را کشونده است تا برزخ و خلوتهای برزخ، یا اون که اصلا غافل محض است از برزخ؟ اینا یه نوع تصمیم میگیرن یا دوتا؟ حتما دو جور تصمیم میگیرن. مثال بهداشت که پیش اومد، مرا همین پیش اومد دیگه، مرگ گریزی نمیذاره درست تصمیم آدم بگیره. خب حالا میخوام کنفرانس بگیریم برای خودمون، عرض من اینجا سا، حالا بعدش حالا احساسی که باید پیدا کنیم پیدا میکنیم. حالا میخوام راجع به خودمون کنفرانس بگیریم،
تصمیم میخوایم راجع به خودمون بگیریم. این تصمیم که میخوایم راجع به خودمون بگیریم، وقتی خودمون رو میکشونیم تا اون خلوت برزخ، این خلوت برزخ رو باید اول یک لمس کرد. خلوت برزخ خیلی مؤثر است در این که خودمون رو درست ارزیابی کنیم. شما این فرمایش استاد عزیزمون آیت الله جوادی رو داشته باشین، میفرماد رب اشرح لی صدری، خدایا من شرح بده صدرم، یعنی خودم رو دیگه، خودم را باز کن، من شرح بده. خیلی حرفه، کی من شرح بده؟ میگه خدا امیرالمومنین داره تو را شرح میده. اگر که ما خودمون رو درست بتونیم شرح بدیم، خب اون وقت درست برای خودمون تصمیم میگیریم. عمده مشکل نیست که ما خودمون رو درست شرح نمیدیم. باور کنید، حالا دیگه اینش خودتون میدین، گاهی وارونه یه وارونه تصمیم میگیریم، وارونه عجیب عجیب. گفتن زمان، یکی از بزرگان میگه اصلا تمام زمان ظلمت هست در جهان، میگه کاری به جمهوری اسلامی داره، میگه درست اون چیزی که مردم باید فرار کنن، مردم از خودنمایی باید فرار کنن دیگه. شما ببینید، همه هم میدونیم خود را بر غیر عرضه کردن یعنی خود را از غیب آزاد غافل کردن، خود را بر غیر عرضه کردن یعنی خود را از غیب محروم کردن. خب حالا شما حساب کنید، حالا همه چی، هنرش، فوتبالش، خانش، اینقدر که آجر نما خونه مهم است، باقی خونه که میخواد بره تو زندگی کنه مهم است. دقت کنید، یه اتاق برای مهمونی میندازم بزرگ، دخمه اون توش درست بکنم، اون تهش برای زندگی اصلا کاری نداری که آقا این اتاق میخوایی چی؟ میخوایی مهمون داری، آقا سالی چند بار مهمون داری؟ یعنی اتاق دم خونه را که مثلا اونجایی که آفتاب میخوره قشنش، ما 360 روز میخوای خودت زندگی کنی، اون ته توی سالون یه اتاق گوشه‌ای نمیدونم، اما اون قسمت خوب آفتاب رو با اینا را که نمیدونم نما داره دا اینا مال مهمونه. اصلا این ما یعنی چی؟ این آدم درست در ظلمت زندگی میکنه. چرا به این روز افتاده؟ از اون چه که باید نکند میکند. چی باید نکنه؟ خود ننمایاند بر غیر، بر غیر تکبر نکنه، مالش رو به رخ غیر نکشه، زورش رو به رخ غیر نکشه، درست همین کار رو میکنه. یعنی همه چیزها شیطانی، شیطان کارش این بود که بگه من مهمم. خب در یه همچین شرایطی همه چیز وارونه. چرا اینجور شده است؟ برای اینکه این آدم که بر غیر خود می نمایاند، چون غیر در غیر خود را می جوید، این باید در غیب و قیامت خود را بجوید. چون غیب و قیامت از دست داده، شما ببینید هنر که هنر امروز شده چی؟ درست عکس هنر قدیم. هنر گذشته یعنی انس با غیب و راه انس با غیب رو نیمن مثلا چی می کرد؟ حالا مثلا یه گنبدی میساخت به عشق این که زیرش مثلا یه مناجات بشه. تازه همونجا ما معتقدیم هنرمند واقعی نبود. به قول عزیزی میفرمود هنر واقعی یعنی هنر ارتباط با خدا. مولوی قشنگ میگه دیگه، چون هنر، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. یعنی هنر چیه؟ ارتباط دل با خدا. اینه هنر، هنر حقیقی که اینا نیست که اینا. اردن اینجاست که همه چی وارونه میشه، یه چیز ساده ای نیست. اگر مرگ از ذکر و ذکر انسان رفت، خودش را کنفرانس داد و شرح داد، ولی بدون افق مرگ و ابدیت و برزخ خواست خودش را کنفرانس بده ده شرح بده، یه خود غیر واقعی، یه نخود را خود میگیره، تمام زندگیش میشه مرگ، چون مرگ را نمیشناسه. نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك وقرور عیوننا یوم لقائک به رؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت پیامبر قرآن اهل البیت محبت و معرفت این هدیه های بزرگ خودت را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان ارادت و بندگی جهت آبادانی باقیات ما بر ما بپذیر. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب چون شهدای بصیر قرار بده. خدایا این انقلاب را از آفاتی که تهدیدش میکنن مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه این تجلی غیب بر امور اجرایی این ملت را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.